من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا قبل قاسم المصطفی محمد.
اللهم
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. محضر مبارکه سروران معظم و حضار گرانقدر، انشاءالله از امشب در این بیت محترم ادامه آیات سوره مبارکه زمر رو که در محافل قبل مورد سخن و گفتگو واقع شده بود خدمت عزیزان تقدیم می‌داریم. آیین که تلاوت شد آیه 18 هم از این سوره مبارکه است. همان گونه که قبلا بازگو کردیم در آیه قبل چنین فرموده بود: و الذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشرا. اون کسانی که مسیر خودشون رو با طاغوت جدا کردند، اونهایی که اجتناب از طاغوت کردند، جنب و جهتشون رو غیر سوی و سمت طاغوت قرار دادند، که در این باب اشاره کردیم طاغوت مظهر هر عبادت غیر الهی است، هر پرستش غیر خدایی را، هر مظهر عبودیت ماورای الهی را طاغوت میگویند. و خود واژه رو گفتیم تیغوت و طاغوت بر وزن فعلوت از ماده طغیان مبالغه در طغیان و سرکشی است. اونها که مسیرشون از عبادت غیر خداوند سبحان جدا شد و انابو الالله و سمت و سوی خودشون رو به حضرت باری تعالی کردند، اونها که تحت جذبه الهی قرار گرفتن و همون بشرا، بشارت الهی از آن این هاست. خب تا اینجا دیگه بناس این بحث به طور کلی تا حدی مثلا تمام شود و فصل دیگری در این سوره مبارکه آغاز شود. لذا یه قانون کلی بحث کلی رو خداوند سبحان مطرح میکند و جمع‌بندی مطالب پیشین فرمود: فبشر عباد الذین یستمعون القول. پیغمبر شما از طرف ما بشارت بدید. به چه کسانی بشارت بدید؟ عباد الذین. همون گونه که خاطر شریف عزیزان استحضار دارد، دو سه بحث قبل از کردن این کلمه عباده کسری دال دلالت بر حذف یا یه متکلم دارد، یا عبادی ای بندگان من. خود این اضافه عباد به ذات اقدس اله این شرافت و عظمتی میبخشد به این مضاف که بندگان او باشند. و خداوند سبحان روحیه میدهد، تمجید میکند، تعظیم میدهد به بندگان خیش که اینها رو اسناد و انتصاب به حضرت خود میدهد. فرمود: یا عباده ای بندگانی که به هر حال بنده ما هستید و عبد ما هستید و سرکارتون با ماست، پیغمبر این بنده ها رو بشارت بدید. حال این بنده هایی که مناس مشمول بشارت الهی واقع بشن چه کسانی هستند؟ الگوی اون کسانی که مبشرات الهی بر اینها وارد و نازل می شود چیست؟ اون کسانی که الذین یستمعون القول، اون کسانی که می شنوند، استماع می کنند قول را و اونگاه فیتبعون احسنه، تبعیت می کنند نیکوی آن را، بهترین و نیکوترین آن را. ابتدا در خصوص این آیه خدمت عزیزان مطالبی را عرض می داریم و اونگاه انطباق آیه با مورد بحث مهم است که اون رو هم باید مطرح کنیم. همون گونه که می‌عنایت دارید خداوند در اینجا بشارت می‌دهد به اون کسانی که یستمعون القول. خود کلمه یستمعون از ماده سمع میاد، اما ویژگی خاصی در این ترکیب وجود دارد، یعنی استماع. این یه حالت خاصی است، کما اینکه گاهی این رو در کسبت اکتسبت ابن تعزیزان گفتیم، هر نوع دستاوردی که برای شما حاصل شود این کسب است، به هر شیوه باشد، بدون زحمت باشد، با زحمت باشد، قهری باشد، ارادی باشد، خواسته باشید، نخواسته باشید، مراد باشد، نباشد، هر شیوه دستاوردی که برای شما حاصل می شود این کسب شماست و ما کسب شماست. اما این کسب است، کسب فلانون، اینو به دست آورد. اما هنگامی که شما به تمام وجود عزمتون رو جزم میکنید، اراده میکنید، تصمیم میگیرید، یه شیئی رو با مشقت و با زحمت و با اراده به دستاورید و واقعا مراد شماست، میخواید بهش برسید، این دستاورد اکتساب است. این رو اکتسبه، این فعل رو عرب به کار میبرد، افتعله رو به کار میبرد، اکتسبه به کار برده میشود. در این ماده سین میم عین سمع نیز همینطور است. سمع فلانون یعنی مطلبی شنیده شد، حال ممکن است ما آمدیم که بشنویم یا نه، ما هرگز در این باب هم نبودیم، در این وادی هم نبودیم، رد می شدیم، شنیدیم که فلانون فلان کس چنین می گوید. هر گونه سخنی که به گوش انسان می خورد این سمع است و ما سامع و شنونده ی آن می باشیم. اما هنگامی که انسان می آید که بشنود، می نشیند که گوش خود باز کند، می نشیند که دریچه مغز خود رو بگشاید، از طریق مسموعات و شنیدنی ها وارداتی بر خانه ذهن خود وارد کند تا پردازشی بر روی اون انجام شود و بازده تحلیل مناسبی باشد، اونجا کلمه استمع به کار برده می شود و چنین کسی مستمع است نه سامع. اینو در باب غیبت مطرح شده است. تصور بفرمایید، خب غیبت با اون شدت و حدتی که در شرع مقدس دارد، تا اونجا که فلان جر ولا یکتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا، تا اونجا که خوردن گوشت مرده برادر باشد، کارد رو بکشید این گوشت رو از استخوان جدا کند انسان بخورد، لحم اکل میته میشود غیبت. به این شدت خداوند ملکوت غیبت رو مطرح میکند. حالا از محرمات غیبت شنیدن غیبت است. اون کسی که غیبت میکند این غیبت کننده است، اما اون کسی که میشنود غیبت را، او میگوید و این هم بازار رو میتابد و گرم میکند، این هم غیبت کننده است، این هم دارد غیبت میکند. در عمومت با هم فرقی ندارن، یه شدت به حدت در حق هر دو وارد میشود. اونطور نکته اینجاست، آنی که به هر حال چنین عقوبتی رو داره، این کسی که مستمع غیبت باشد، مستمع الغیبه احد المقتابین، اون کسی که استماع غیبت میکند مثل این که غیبت میکند. یعنی چی؟ یعنی اون کسی میگه عجب خوب میگی، ما نمیدانستیم، به بگو تا بشنویم. او میدان میده و اونم شروع میکند به گفتن. اما اگر شما در یه مسیری هستید، در یه وسیله عمومی هستید، در یه فضایی هستید که لابد دید دو نفر دارن غیبت میکنن، کاملا برای شما محرز این غیبته که اگر شما جای اون شنونده بودید همون حکم بر شما وارد بود. اما الان چاره ای نیست، به گوش کنم برات میخورد. مشکلی دارید شما؟ شما سامع غیبتید الان، نه مستمع غیبت. اشکالی ندارد این که شما که مستمع نشدید. یا در باب غنا به همون معنای متقن غنا و حرمت غنا در شرع مقدس اسلام، استماع غنا، این میشه از بخدمت سرکار استماع قبل زور، و الا شنیدن و سمع و سامع بودن غنا چنین حالتی رو ندارد. بقیه مقولات هم این چنین است. پس بنابراین خود کلمه استماع آن است که انسان تمام وجودش رو منعطف میکند، متوجه میکند. اون کسی که به تمام معنا حاضر در گفته بوست، اون کسی که به تمام معنا وجودش رو منبسط کرده است که بشنود و بگیرد، فبشر، بشارت به اون کسانی است که اولا یستمعون، اینها کاملا وجودشون رو ششدانگ وجودشون رو آماده میکنن برای گرفتن و دریافت. یستمعون چه چیزی را؟ القول. اینها استماع میکنن قول را. خود کلمه القول اینجا کم نیست، این شیوه بیان. القول هر قول و گفته‌ای نیست، اون کلمه‌ای که شایسته باشد که بهش قول گفته بشه، اون حرفی و مطلبی که حرفی باشد، در اون حسابی در اون باشد. اینها کسانی هستن که یستمعون القول، القول کل القول، اینها همه حرف‌های حسابی رو گوش میکنن، اینها استماع میکنن تمام اقوال را، تمام آرا آرا، اینها تحمل و پذیرش شنیدن اقوال متفاوت را دارند و استماع هم میکنند، نه اینکه به گوششون بخورن. گاهی حکایت آن است که من در میان جمع و دلم جای دیگر است، این استماع نیست. این همان است که آیا وجود حاضر غائب شدی، نه اینه که انسان به تمام معنا مستمع است. اینها کسانی هستند که یستمعون القول، خب بعد از این استماع چه میآید؟ فیتبعون احسنه. میدونیم مقام اول استماع است، تا انسان مطلبی وارداتی بر وجود آدمی حاصل نشود و نیاید که نمیتواند کاری انجام بدهد. شرط اول من کان له قلب او القسم، اون کسی موفق است که گوش شنوا داشته باشد. راه ورود و طالب به خانه وجودی انسان عمدتا یا مسموعات است یا مبصرات است، ما از دیدنی ها و شنیدنی هامون می توانیم دریافت های ذهنی بسازیم، تصاویر ذهنی بسازیم در خانه فکرمون و اندیشمون. از صدا و سیمای ماست که این واردات میاد در وجود ما. لذا این دریچه رو باز کردن خیلی مطالب است عزیزان در طول عمر، که اینها رو ما استماع نکردیم. ولو اگر استماع می کردیم اینها رو حساب براش باز می کردیم. وقتی هم چشندیم دیدیم اینها حرفای حسابی است، ما غافل بودیم، ما نشنیدیم، ما گوش دل ندادیم، گوش جان نسپاردیم به چنین گویندهی و قائلی. به الله مطالبی که میگوید مطالب حساب شده و روشنی است. یستمعون القول، شرط اول بشارت مال اونهاست که اینها تحمل شرح صدر توانایی این رو دارند که استماع کنند اقوال را، تحمل پذیرش اقوال را دارند، تحمل برخورد و تضارب آراء را دارند. یستمعون القول. خب بعد از این استماع این 50% این میشه خیلی ها در این مقام مشارکت با هم داشته باشند و با هم باشند، اما اصل مطلب و بشارت از بعد از این شروع میشه. فیتبعون احسن، این فاش خیلی مهم است. استماع آمد، اما بعد از این استماع و شنیدن ما شنیدیم اقوال مختلفه و آراء متفاوته رو. حالا اینها رو عرضه میکنیم بر آنچه در ذهن ماست، عرضه میکنیم با آنچه در خانه دل ماست. اینجاست که دیگه درگیری ها شروع میشه. میبینیم خیلی از این اقوال با هوای ما مخالفت دارد، با هوای ما موافقت دارد، با فکر و رأی ما هماهنگ، این فکر با فکر ما نمیسازد، اما مطلبی است، اما با دستاورد و برداشت ذهنی بنده سازگاری ندارد. اینجا اصل مطلب قرآن شروع میشه. اینها کسانی هستند که با کمال شهامت، با کمال شجاعت، با کمال انصاف دقیقاً اقوال را، راه‌ها را، گفتار را استماع می‌کنند، مطالعه می‌کنند، بررسی می‌کنند و تبعیت می‌کنند. راه می‌افتند دیگه. نه اینکه صرفاً شنیدن باشد، بشار دادن باشد. نه. اینها می‌شنوند، استماع می‌کنند، تعمق می‌کنند، اونگاه تبعیت می‌کنند به دنبال اون قولی که این صفت را دارد که احسن است، راه می‌افتند. به تابع اون قول می‌شوند، ولو اون که 100% مخالف با هوای خودشون باشد، 100% مخالف با فکر خودشون باشد. اما وقتی تشخیص دادن، حکیمانه بررسی کردن که این منطق، این فکر، این شیوه و متد، این آنیست که احسن است، اونگاه به تبع اون حرکت میکنن. و این آیه بسیار آیه مهمی است. این جز آخر را نرس کنم خدمت عزیزان. فرمود فید تبعون احسنه. توجه دارید کلمه احسن افعل و تفصیل است. اگر ما سلسله مراتب رو بخوایم اسم بریم، بگیم اقبح، قبیح، حسن، احسن. ممکنه یه فکری، یه مکتبی، یه نظری اقبح باشه. یعنی دیگه این ترقی کرده در بدعدایی، تمام زشتی ها رو جمع کرده باشد مثلا درش. این میشه اقبح. حالا یه آب اگر شسته‌تر باشد بشه قبیح. حالا میشه بهش نگاه کرد. اونچنان نیست که نتوان شست از زنگی سیاهی. یه مقدار میشه بهش نگاه کرد. این قبیح باشد. یه فلم یاد بالا ندیگه. این زشتی ها شسته میشود. نیکوس. این حسن است. این فکر، این اندیشه، این مرام، این رأی، این حسنه، جذبه دارد، زیبایی دارد، نیکویی دارد، انسان رو میکشه به سوی خودش. مقام چهارم میشه احسن، اونی که فوق الذی علم علیم، اونی که میاد بالله براتر، اونی که زیباترین است، پسندیده ترین است، جامع ترین است، برجسته ترین فکر و عقیده و اندیشه و راسخ ترین رأی است. اینها کسانی هستند که استماع اقوال و اندیشه ها کردند، شنیدن و اونگاه احسن رو انتخاب کردن و به دنبال اون حرکت کردن. آیا هیچ شیوه سعادت و راه سعادتی بهتر از این در زندگی میتوانید معرفی کنید؟ آیا شیوه دیگری برای رسیدن به کمال وجود داره که انسان دریچه های ذهنش باز کنه، خانه وجودش رو منحصر و محدود نکنه، در یک فضای بسته و سیستم بسته یک سیکل معیوبی رو نچرخد، خودش رو از فضای بسته اندیشه خودش برون بیاورد، استماع اقوال و آراء و نظریات و مطالب گوناگون داشته باشد، اونم استماع داشته باشد. گاهی ما میخواییم یه بحثی رو رد کنیم، بعد میبینیم یه چیزی چهار فراز از این مطلب رو، چهار گوشه یه قضیه رو میگیریم، فرض کنیم یه مجموعه رو میخواییم رد کنیم، دو تا بیتش میگیریم نمیدونم، بعد میگیم اینطور گفت از میانده چنین گفت از صدر مطلب زیر مطلب. حالا که خود چه میدانید؟ اینطور نیست. شما تا یه مقاله رو از اول تا پایان نخونید میتونید برو قضاوت کنید. شما تا زمانی که یه مقاله رو تفهیم نشه براتون، المعنا فی بطن الکاتب، تا زمانی که شما مراد این گوینده رو، این شنونده رو از مطلب خودش، از مکتوب خودش، از ملفوظ خودش ندانید که نمیتونید قضاوت کنید. خیلی مطالب اولش کفر، ساخلش ایمان است. تمام مطالب نقل میکنه، بعد گوینده میگه تمام این مطالب که گفتم همه از نظر بنده نویسنده این مقاله اعتبار ندارد و باطل است. روی خط آخر ممکنه تمام مطالب رو از بین ببرن. این که نمیشه مثلا بدین شیره قضاوت کرد. یستمعون تمام تسلط و تزلع و شنیدن به احاطه باشد. اونگاه پاید تبعون احسنه، بعد احسن رو انتخاب کند انسان. یعنی نه این که به حسن بسنده کند، بگه خوب دیگه این راهی که ما داریم که خوبه دیگه، این شیوه زندگی ما که بد نیست، ایرادی ندارد، اغلا هم میگوند حسن است. نه، به حسن قناعت نکند، بلکه دنبال احسن باشد. برجسته‌ترین را، نیکوترین را، زیباترین شیوه را بگیرد و بر اساس اون زندگی کند، فکر کند، مشی کند و مرام او باشد. این تعلیم قرآن، پیروان قرآن از برجسته‌ترین تعالیم قرآن کریم است که خداوند سبحان مطرح میکند و معرفی میکند و بشارت خودش رو حضرت سبحان به چنین انسانهایی تقدیم میدارد توسط وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. خب حالا این کلی بحث خدمت سروران معظم در حد ضرورت بیان شد، اما اونی که ما الان اونجا در مقام بحث و گفتگو بودیم در این سوره این بود که یه مکتبی است که این مکتب الذین کسانی هستن که والذین اجتنبوا الطاغوت. اینها دانستن خداوند خالق وجود و آفریدگار هستی است، مربی خلقت و تربیت کننده وجود و آفرینش است، عبودیت او را، بندگی او را، طوق طاعت او را به عنوان بالاترین زیور و منال افتخار بر سینه خودشون و بر گوش خودشون وارد کردن. این خط فکری است. این خط فکری هم کسانی بودن که اجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا شيء عجاب. یه خط فکری مقابل این بود که اینها عادت کردن که 200 تا 300 تا 400 اله داشته باشن. اینها هر مذهبی رو در وجود بگیرن و مقابل اون سجود کنن و اینها هر بتی را از درون و بیرون بجویند و در مقابل اون تسلیم شوند. یه مکتب این بود که اینها تعارضشون تعارض در توحید بود. اینها تنازع در رب داشتن، در ربوبیت داشتن که در بحث‌های قبل کاملا این رو باز کرد. حالا این آیه یه بازگردان است به بحث قبل و کل مطالب گذشته. فبشر پیغمبر بشارت بده به اون بندگانی که یستمعون القول. خب بیا شما بررسی کنید با هم این خط فکری است که ما میگوییم به قرآن ادعایان میکنند و موحدان عالم شما رو به این شیوه فکر دعوت میکنند. اون هم خط فکری و مشی شماست. ای مکتب الهاد بود، بیایید با هم این رو بررسی کنید. ما میگوییم که عبودیت و پرستش یعنی به تمام وجود انسان خودش رو در مقابل مقام شامخی تسلیم کند، یعنی اینکه به تمام معنا اصلا ذره رب العالمین، اینه که انسان وجود خودش رو در اختیار رو بگذارد. این که آدمی وجود خودش رو به تمام معنا در قبال یه مقامی خاص آن تسلیم کند، خب این پرستش مال چه مقامی است؟ به چه قیمتی انسان وجود خودش رو تسلیم کی بکند؟ تسلیم چه کسی بکند؟ آیا این خالصانه ترین احساس درونی که عبادت است خود به پای چه مقامی ریخته بشود؟ غیر از اینی که این خالصاترین اخلاص و این صمیمانه ترین ندای درونی رو انسان به پای اون کسی برسد بریزد که خالق و کل شیء آفریدگار تمام وجود و من جمله ماست، الذی خلقنی فیهدین است، اون کسی که بافته از تمام وجود ما را و تار و پود ما را. آیا غیر اینی که این پرستش باید در مقابل مقام آفریدگار و در جایی صرف شود که آفرینش اونجا وجود دارد، اون خدایی که تمام وجود را آفریده است، بدیع السماوات و الارض، و خلقت او هم یه خلقت نو بوده است بدون هیچ اختباس و الگو گرفتن از دیگران، انشأکم انشاء کرده است، نو آوری در وجود دارد، یه خالقی که تمام وجود، تمام هستی، تمام خلقت و آفرینش در قبضه قدرت اوست، آیا نباید در قبال چنین مقامی این پرستش رو تقدیم کرد؟ الذی خلقکم رو گرفت و در قبال او اونگاه عبادت اون رو سرلوحه وجود و زندگی قرار داد. این فکر ماست و ما میگوییم که تربیت امکان ندارد در کنار آفرینش نباشد. همان که آفریده است همون میتواند مربی باشد و طرح تربیتی بدهد. حالا شما چی میگید؟ ان الذين تدعون من دون الله، این کسانی که شما جز خداوند سبحان دارید عبادتشون و اطاعتشون میکنید، اینها میدونید که امواتون غیر احیا، اینها که مردگانی هستند، اینها که سنگ و چوبن، اینها که اراده ای ندارن، اینها که لا یضر ولا ینفع، نه سودی دارن نه آبی میبرن نه کوزه ای میشکنن، شما به پای کی دارید خالصانه عبادتتون رو این خلوص درونیتون میریزید؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول، ما حرفمون میگیم برهانمون مطرح میکنیم شما مطرح کنید. اونگاه بیایید حکیمانه هر کدام مطابق با منطق و عقل است همان رو برگزینید و به دنبال اون تبعیت کنید، ولو اون که مخالف با آراء پدرانتون باشه. نگید انا وجدنا آباءنا علی امه، ما به رویه پدرانمون میرویم، پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشه اگر من به جایی نفروشم. نه دیگه این منطق رو نگید، دنبال پدرانتون نگیرید، دنبال هواتون نگیرید، بگید با رأی بنده سازگاری ندارد. رأی جناب عالی باید با حکمت سازگاری داشته باشد، با عقل و معیار سازگاری داشته باشد. شما بیاید از این قانون کلی مورد آیه شریفه هم تا الان صحبت شده است استفاده بشه، با این پاسخ روشن میشه دیگه. بشارت الهی شامل این کسانی میشود که اون حقیقت رو بگیرند و فیتبعون احسنه، اینها کسانی هستن اولاد چند لذینه. حالا من قبل از این که ادامه آیه رو خدمت عزیزان بگم که دو شرط اینجا خداوند مطرح میکنه، اگر کسی بخواد چنین باشه نیاز به دو چیز دارد. اگر کسی بخواهد در چنین فضای مبارک فکری و منوری از ذهنیت زندگی کنه که همیشه تابع احسن باشد و همیشه تحمل داشته باشد که استماع بکند، این دو چیز میخواد. اون دو چیز رو خود آیه بازگو میکنه، بسیار لطیف و زیبا. آن بنده حیف میاد که در این ایام که مناسبت دارد و به هر حال سخن گفتن از وجود مقدس به شام فهمیل المؤمنین علی ابن ابی طالب در این ایام خاص، مانند سخن گفتن از نام ناظرین و وجود اقدس بانوی دو سرا زهراء مرضیه است و فرمیده می کنند، بی مناسبت نمی بینم که اینجا در زیل این آیه شریفه به یه مصادیقی عینی از عمل کرد وجود مقدس امیر المؤمنین مولا الموحدین در انتباه این آیه در زندگی علی خدمت عزیزان سخن نگویم. ایکم یاد اینجا بگذرم همین مقدار رو بچم. صحنه های بسیار گوناگون و متفاوتی در زندگی اسدالله غالب علی ابن ابی طالب عزیزان وجود داشت که امام فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه رو به نمایش قرار دادن، موند تا ابد برا تاریخ. صحنه اولی که در اینجا پیش آمد اون صحنه غمبار و حزن‌انگیزی است که خب به هر حال متاسفانه بعد از رسول خدا کار به اونجا می کشد که امور در مجرای دیگری قرار می گیرد. به تعبیر اون شاعر دلسوخته اهل البیت، به تعبیر جناب دعبد سربردار، ولو غلد الموسى علیه امورها لزمت به معمون معنی الاثراتی، اگر غلاده خلافت در جای دیگری قرار می گرفت خیلی از اشتباهات و خطاها در این امت شکل نمی گرفت. اما کار بانجا کشیده است که ماجرای سقیفه بنی ساعده محقق می شود، من نامیر و من کم امیر مطرح می شود، انصار باشد مهاجر باشد، تا اونجا که پیشنهاد به خلیفه اول داده می شود از ناحیه دیگران و ابسدیده کسی دست باز کنه، دست در دست نهاده می شود و معترضینی هم که همونجا درون خود سقیفه هستند، بعضی ها دهانشون پر از خاک می شود، زید مال می شود، مانند خباب عرد و بعضی دیگر هم که مسائل دیگر که بماند. نمی خواهم وارد این بحث بشم، اگر دوستان بخواهند در این باب مختصر اطلاعاتی داشته باشن، این کتاب اسرار سقیفه مرحوم مظفر بسیار کتاب خوبی است، ترجمه پارسی روان هم دارد و کتاب خوبی است. در این با نکاتی را مطرح میکنند بر اساس مسانید و ادله تاریخی که توافق بر آن وجود دارد در بین عامه و خاصه. کار خلافت به تمام رسید، به پایان رسید و جناب خلیفه مستقر در موضع خلافتند. خلیفه ابوبکر ابن ابی قحافه ایشان بر موضع قدرت تکیه زدند و اما در کنار دستگاه خلافت الان یه پایگاهی وجود دارد که این مضر به خلافت است. یه پایگاهی وجود دارد که پایگاه مخالفین خلافت الان، این خلافت نوبنیاد اسلامی بعد از پیغمبر احساس خطر میکنه و اون پایگاه مخالف نیست جایی مگر خانه علی ابن ابی طالب، و این خانه خانه مقدسی است، و این خانه خانه است که درون این خانه سابق الامم کسی است که سبقت اول در ایمان دارد، کسی است که به هر حال دو بیعت کرده است، دو هجرت کرده است، کسی است که شمشیر او حرف اول رو در تمام میدان ها زده است، شمشیر زبان او در تمام میدان ها حرف اول رو زده است، اعلمکم علی، افقهکم علی، اغزاکم علی، کسی است که چنین جایگاهی رو به هر حال در زمان پیغمبر و نبی مکرم اسلام دارد، چیزی نیست که کسی بخواد انکار رو اون بکنه. خب مخالف، مخالف بزرگی است. در کنار او کسی وجود دارد که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضى لرضاها، خدا غضب می کند به غضب او و خدا رضا می دهد به رضای او. رکن دوم هم چنین کسیست، شوخی نیست. زهرا نزدیک است درون این خانه و درون این خانه کسانی هستند که علی حسن و علی حسین سیدا شباب اهل الجنه، به نفس صریح عامه و خاصه اینها سیدا شباب اهل الجنه، آقای جوانان بهشت. اینها کسانی هستند که امامان قاما و قعدا، بنشینند یا برخیزند امام امتن، شمشیر در نیام داشته باشند یا شمشیر در کف داشته باشند، اوریان امام امتن. خب اینها چیزایی نیست که کسی بتواند انکار بون بکند، اما این نمیشه. خلافت مستقیم نمیشود مگر این خانه به هر حال سرنوشت روشن باشد. استقرار خلافت منوط به اینه که به هر حال این پایگاه مخالف اونم بیخ گوشه خلی پشت مسجد در کنار مسجد که مرکز خلافت است، نمیشه این چنین خانه باشه. بعضی هم آمده شد کنه زبیر برد بیاد، سلمان برد بیاد، نمیشه که اینجا که چنین وضعیتی داشته باشد. لذا با یک حرکت شدید تند خشونت آمیز سنگین باید پایگاه را از بین برد، باید پایگاه را از بین برد. اینجا جایی نیست که دیگه کسی کوتاه بیاید. شد آنچه شد، بنده ارزی ندارم وارد این ماجرا بشم. میگم کار به اونجا کشید که جلد هفتم الغدی صفحه 100 خورده ای از مجموعه ای از منابع اهل سنت الامینی رضوان خدا بر او باد مطلب رو دقیقاً بازگو میکند که عبدالرحمن ابن عوف اومده لحظات آخر خلیفه دارد جان میدهد، خلیفه اول، جناب خلیفه سخنی مطلبی ابوبکر بازگو کرد که من ای کاش خدای به من توفیق میداد، من سه کار رو در زندگی انجام نمیدادم، سه کار رو انجام میدادم، سه سال رو از پیغمبر میکردم. بعد شرح دویری دارد، من جمله که از اون کارها همون اولیش، اولین جمله، ای کاش من تفتیش و ازرام خانه زهرا نمیکردم، تفتیش خانه فاطمه نمیکردم، ولو این که این خانه مقابل من به حرب میایستاد، ای کاش من این کارو نمی‌کردم. از ما نیست عزیزان، یعنی مطلبی است که اونجا تمام می‌دانید مسانید از اهل سنت است. ای کاش من این کارو نمی‌کردم. کار دوم، ای کاش اون فجعه سلمی رو نمی‌سوزاندم، آتشش نمی‌زدم، این کار درستی نبود. لا یعذب بالنار الا رب النار، به آتش نباید کسی رو مجازات کرد، من این کار اشتباه رو انجام دادم، این اشتباه دوم. و سوم، ای کاش من دستم رو در صحیفه بنی ساعده باز نمی‌کردم که دیگران در این دست بیعت کنند، ای کاش این دست در صحیفه به بیعت دراز نمیشد. این سارزو کاش ودد تو، اینا رو میخواستم که من موفق این کارا نمیشدم. و بعد دیگه بماند اون ششتای دیگه هم هست که دیگه اگر مناسبتی بوده زمانی اون گونه بحث ها باشد باید مطرح بشه. مراد من اینه، در این حال این کار انجام شد به همون شیوه که به هر حال مکرر شدید و خانه مخالف برچیده شد، امیرالمؤمنین هم به قهر به سوی بیعت کشیده شد، همان گونه که چند شب قبل عرض کردم، عقاد و کما یقاد و جمل مخشوش، رضوان خدا بر او باد. امیرالمؤمنین هم به بیعت رفت. چند روزی گذشت، مدتی گذشت، دو نفر اومدن خدمت امیرالمؤمنین، دو نفر اومدن خدمت علی بن ابی طالب، یکی عباس است عموی پیغمبر، به دیگری ابو سفیان، به هر حال شخصیت معروف. این دو نفر ابو سفیان و عباس اومدن خدمت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. من این مطلب را خدمت عزیزان از خود نهج البلاغه پسر ابی طالب معذر مبارکتون بازگو میکنم. لما خطبه پنجم، لما قبض رسول الله، وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفت، خاطبه و عباس و ابو سفیان اومدن، عباس و ابو سفیان، ابو سفیان ابن حرب، گفتگو کردن با علی فی انیوبای آلهو بالخلافه، گفتن تو سر ابی طالب، ما میدونیم سرنوشت اسلام وضع میشه اینطور، بیا من ابو سفیان مدینه رو پر از سوارا پیاده برات میکنم، آماده میکنم، عده و عده از ما رهبری با تو، یک کودتا میکنیم، 24 ساعته سرنگون میکنیم هیئت حاکمه را، مطلب رو میگیری دست خودت، تو خلیفه مسلمین باشی، بیا ما این کار رو با تو انجام بدیم. حالا تو بیعت کردی، بیعت تو بیعت قهری بوده، بیا ما با این عمل کار رو انجام میدهیم. و ذالکه این مطلب چه بود؟ این قسمت مربوط به فرمایش سید عزیز که داره خطبه رو توضیح میده. و ذالکه بعد ان تمت البیعه لعبی بک، این وقتی بود که دیگه حکومت مستقر شده بود و کار گذاشته بود که صفیفه و فیها ینها عن الفتنه. حالا امیر المومنین در این خطبه لبازی میکنند، پیشنهاد داده شد، پیشنهاد است، راه این، بیاید ما خلافت رو در کف دست شما بگذاریم پسر ابی طالب. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. حالا اینجا جاییست که علی ابن ابی طالب بود انتخاب کنه، اینجا جاییست که علی انتخاب احسن بود داشته باشه. ایها الناس شکو امواج الفتن به سخن النجاح، بنده بوی فتنه از این ماجرا استشمام میکنم نه بوی اصلاح. شکو امواج الفتن، شک کنید موجهای فتنه را، بشکافید موجهای فتنه را به کشتیهای نجات. و ارجو ان طریق المناصره، خودتون که به سخن النجاح، بنده بوی فتنه از این ماجرا استشمام میکنم نه بوی اصلاح. شبو امواج الفتن، شک کنید موجهای فتنه را، بشکافید موجهای فتنه را به کشتیهای نجات. و ارجو ان طریق المناصره، خودتون کنار بکشید از راه منازعه. وضعو تیجان المفاخره، از سرتون بگذارید تاجهای فخر را. با این کلام دارد خیلی چیزها را امام منتقل میکنند. اون کسی که باید بشنود داره میشنود سخن علی را. افلح من نهض بجناحه، موفق اون کسی که وقتی حرکت میکند و سو و سمت میگیرد بالی داشته باشد که با اون بال بتونه پرواز کنه. افلح من نهض بجناحه او استسلم فراح، یا این که به هر حال بتواند با آرامی با این بالی که دارد به راحتی و تسلیم برسد. اما حاضا ما اون آجنون، اینی که من میبینم پیشنهادی که داده میشود این مانند یه آب کندیده است، این خلافت این چنینی که با مکر و قدر و نیرنگ و فریب و به این شیوه منتهی شود که شمشیر در میان امت پیغمبر بیفتد، خونها ریخته شود که علی به خلافت برسد. حاضا ما اون آجن، این یک آب کندیده است. و لقمتون یقض بها آجلها، این لقمه ایست که تو دهان هر چی بخورد گیر میکند، صفش میکند. و مجتن استمره لقیل وقت اینا آهاد، دیگه گذشت ابو سفیان، دیگه گذشت عباس، علی باد خونه بنشیند. این میوه را قبل از وقت شیدن است، دیگه وقت میوه چینی برای علی وجود ندارد. مجتن استمره قبل وقت اینا سهاست، دیگه الان گذشت. چزاره به غیر زرعه، مانند زراعت زاغه ایست که در زمین خودش کشت نکند. فان اقول، اگر من لب باز کنم حرف بزنم، یقول و حرس علی الملک، هر چی من بگم میگن علی رقیب سیاسیش دارد صحبت میکنه، دارد ضربه میزنه به دستگاه خلافت چون به خودش خلافت ندادن. اگر حرف بزنم میگن حرس علی الملک. و این اسکت، اگر چیزی میگم، یقول جزع من الموت، میگن ببین چه زود تسلیم شد علی، ترسید از مرگ رفت و خونه نشست. خدا میداند این چه سینه ایست، خدا میداند این چه تحملیست، این چه شرح صدریست. هیهات هیهات، بعد التی یا ولتی، بعد از این که بگذاریم از این مسائل، والله لابن عبی طالب آنس بالموت، آنس بالموت بلطفله به سطی امه. به خدا قسم شما میدانید علی انسش به مرگ بیشتر است از طفل به پستان. علی با کسی شوقی ندارد، وقتی هم که قسم جلاله بخورد دیگه مشخص است. والله به جلال الهی قسم، انس من به مرگ بیشتر از انس طفل به پستان مادر است. بل اندمجتو علی مجنون علم، به خدا قسم یه چیزی دارد اینجا فلجان میکند، یه علومی در مطالبی گفتنی دارم که لو بحت و بهیل از طرفتون، اگر لب باز کنم بگم اونچنان به لرزش میفتید، مانند استراب العرشیه فتقی البعیده، مثل این که تنابی را از بالای یه چاهی ول کنن تا یه چاه عمیق باشد، یه تکان میدید چجور میلرزد، اگر لب باز کنم بگم تمام ارکانتون میلرزد. اما یه اسلامی سرونی این سینه که فقط گر که خواهم از دمت آهی کنم، چون علی سر را فرو چاهی کنم. اما این کلمات را نمیتوانم به شما بگم، ولو بحت، اگر بگم و لباس کنم اونچنان میلرزی، آنگونه که عرشیه با تو چاه تو طبیه بعیده با چگونه بلرزد. ابو سفیان بارش برداشت رفت بیرون. اینجا صحنه ایست که علی ابن ابی طالب باید انتخاب کنه، خلافت برگزینه داری انتخاب خلافت بکنه، چی رو انتخاب کنه به میرون مومن. اینجا جاییست که علی فیبدعون احسنه، انتخاب احسن میکنه. حالا این صحنه رو داشته باشید، ابو سفیان اومده است میگه از بیا بجنگیم خلافت بگیم، میگه نه من تو دنشیرم تو خونه. حالا نقطه مقابلش ببینیم، نقطه مقابلش کار با اونجا رسید که خود امت اومدن محضر مبارک علی ابن ابی طالب بعد از کشته شدن عثمان بن عفان، به گونه ای که امام در خطبه شقشقیه مطرح می کند، جوری شد کار که من ترسیدم حسن و حسین زیر دستای مردم له بشن. اونطور اومدن مردم دنبال من از خونه بیرون کشیدم برای بیعت کردن و سبقت گرفتن در بیعت با من پذیرفتم ولولا حضور الحاضر. و اون ادامه بحث اومدم در صحنه. خب امیرالمومنین اومد در صحنه و اولین توطئه ای که بر علیه علی بعد از 20 چند سال حالا خلافت ظاهرا به دست علی بن ابی طالب رسیده است، اولین توطئه کدام توطئه است؟ توطئه مسدس جمل، توطئه بصره است، جنگ جمل و قوقاز. یه ماجرای این چنینی سنگین، یه طرف طلحه است، یه طرف این طرف قضیه صبیر بن عوام، این دوتا نام بزرگی هم دینا رو کم نگیرید. اینها به تعبیر اهل سنت جزء حشره مبشره بودن، اینها جزء اون ده نفری بودن که بشارت بهش بهشون داده شده. مثلا اینها چنین کسانی هستند به زعم خوبه. و از اون طرف قضیه ام المؤمنین عایشه، یه مثلث این چنینی جریان بصره رو به پا کرده است. بصره هم به طور کلی شهر پرتلاطم به اصطلاح محل التقاء تمدن این سو و اون سو و پایگاه مسترب همیشه در طول تاریخ. اونی که یا اشباه الرجال ولا رجال رو امیر به شهر بصره گفته است علی بن ابی طالب، ای نامردهای مثل مرد شبه مرد، یه چنین جاله حالتی رو بصره دارد و ماجرای جمل را افتاده است. خیلی خوب، در این شرایط اومدن بعض از ناصحین و بعض از سیاستمداران با علی بن ابی طالب صحبت کردند. آها علی بن ابی طالب، تو یه ماه دو ماه اومدی به خلافت رسیدی، مقابل زن پیغمبره، مقابل طلحه بن زبیر صحابی پیغمبرن، مبادا بلند شی لشکر کشی کنی بری بصره بجنگی، میدونی چی میشه؟ اوضاع درام میشه، کارت خراب میشه. با اینا اگر در بیفتی، الان تو هنوز تصفیه نشده، حالا یه مصالحه صلح یه چیزی بهشون بده، یه چیزی بگیر، یه قدم عقب یه قدم جلو، نصف کن لی نصف کن دک و الله خیر و رازقین، به هر حال تقسیمش بکن، یه جوری قضیه رو خالص بکن تا بعد که تصفیه شدی بعد ما روزگارشون در میاری. اومدن بعض از ناصحین پیشنهاد خودشون رو به امیرالمومنین داد. لما اشیر علیه به ان لا یتبع طلحه الزبیر و لا یرسل لهما، اینو مرحوم سید رضی می‌نویسه، این وقتی این خطبه رو گفت امام خطبه شش اتفاقا، چقدر زیبا، بعد از اون پنجه اومدن گفتن آقا الان در نیفتید با طلحه الزبیر و آماده قتال با اینها نشید. امام اینطور فرمود، حالا اون کسی که اونجا گفت نه من حاضر نیستم بیام بجنگم، میرم تو خانه می‌نشینم، استخوان در گلو و خار در چشم را می‌پذیرم. حالا اینجا بهش میگن آقا نجنگ فعلا، اینجا سرفند سیاسی استفاده کن، یه مصالحه سوری بکن، بعد بیخود دست به شمشیر نبر. اینجا عکس اون سیاست باید اتخاذ بشه، نه نشستن به سیاست انقباض، بلکه اینجا سیاست انبساطی. به خدا قسم والله لا اکون والله لا اکون کذبعه، به خدا قسم که چون کفتار نخواهم بود، چون کفتار نخواهم بود، تنام علا طول، تنام علا طول لعب، حتی یسل علیه طالبه ها و یختلل و یختل ها راسد ها، هرگز مثل کفتار نیستم که یه گوشه کس کنم تا برسد شکار چی به او. یا اینکه معروف اینه که کفتار وقتی دست بزننده به خونش تسلیم میشه، و یختل و یختل ها راسد ها، یا اینکه به خود و به اصطلاح نیرنگ بخواد کسی بگیره دش، به خدا قسم مثل کفتار نمی نشینم که اینها از سازی می خواهند بزنند. ولکنی ازربو بالمقبل الالحق المدبر ام، به خدا قسم با شمشیر اونچنان برمی خیزم و اونچنان می زنم ذوالفقار را که هر کسی که از حق پشت کرده است برگردانش به حق. و به سام المطیع العاص المریب، با این یارانی که مطیع من هستن اون عاصیان شک کرده در حقیقت رو اونچنان برمی گردانم که دماغ از روزگارشون در میارم. حتی یعطی علی یومی، تا اینکه کار به دست من درست مستقر بشه. فوالله اینم من عادت دارم من علی، فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه، به خدا قسم از اون روزی که پیغمبر سر بر خاک نهاد هی حق من رو از من گرفتن 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 تا امروز. امروز هم که من رو کرسی خلافت گذاشتن، باز همونهایی که گذاشتن دارن حق رو از دست من میگیرند. منظور از الله صلی الله علیه و سلم حتی یوم الناس هازاست، در بعض از نسخه ها صبحی ساله یوم هازا الناس داره، فکر می کنم معنایی داشته باشه. این یوم یکی از مواردی است که ایراد به صبحی ساله هست در بقیه مصحف فیض الاسلام در اینه یوم الناس داره، تا اینکه مردم به هر حال ما رو به امامت بدن. این دو صحنه هست، صحنه های حساس. یه صحنه دیگه هم بگذارید برای اینکه استفاده از نهج البلاغه باشد خدمت عزیزان و این باب عرض می کنم محضر بارکتو. خب خوارج می شناسید این ها چه جماعتی هستن، اومدند و شمشیر را گذاردند در میان، به سر ابی طالب گروگان می گیریم تسلن، یا این که باید حکمیت رو بپذیرید و با این کسانی که می خوان بیان به حکومت قرآن تم بدید لا حکم الا بالله بپذیری، یا این که به هر حال مشخص است کسیه دیگه فایده ندارد، ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تأثیر نکردی، امام اون چه در توان دارد، دیگران اون چه در توان دارد بر رو کردن، اما نتیجه حاصل نشد، کار به اونجا کشید که شنیدید حکمیت انجام شد، مطلب تمام شد، مستقر شد، معاویه اینا ریختن دور علی رو گرفتن، ما یه چیزی گفتیم تو چرا اینطور عمل کردی، شما چرا پذیرفتی، حالا بیا عهد شکنی کن، حالا بیا پیمان بشکن، حالا بیا چنین کن، حالا بیا چنان کن، شروع کردن تر و برنامه دادن به امام، این کار بکن اون کار بکن. امیرالمومنین فرمود دیگه شرشنتون هدره، دیگه برید دنبال کارتون، دیگه برید دنبال کارتون، من با شما کاری ندارم. گفتم بعد تمام میشه برام پسر ابی طالب، اگر ما بریم به هرورا بعد هروریه میشیم، بعد جور دیگه با تو عمل میکنیم، بعد ممکن شمشیر ما فرد تو رو در یه شبی بشکافت بشکافت. اینجا جاییست که علی باید اتباع احسن کند، اینجا جاییست که امام دارد انتخاب میکنند فل خوارج لما سمع قولهم لا حکم الا لله، خطبه 40 قال علیه السلام کلمت حق یراد به هل باطل، اینها دارن یک کلمه حقی رو میگن، بله لا حکم الا لله، اما اون چه از این کلمه اراده میکنن اینها چیه؟ باطله. اینها مفهوم درستی است، اما مستقیما اینها دارن تزویر میکنن، تصفیه میکنن، نمیفهمن، به جهالت عمل میکنن. نه بله، انه لا حکم الا لله، حق همین حکم نیست مگر از آن خدا، هر آن کس که دندان دهد نان دهد، خداوند سبحان که نان داده است فرمان دهد، حکم خداست، بهترین قانون الهی است. بلکن هاولای قرون، اما اینا چی میگن؟ میگن لا امرت الا لله، حکم از آن خدا، اما امارت و حکومت مالو کیه؟ خود خدا میاد فرمان روا میشه؟ اینا میگن لا امرت الا لله، نه و انه لابد للناس، حرف اینه که و انه لابد للناس، جامعه بشری امکان ندارد بی نیاز از امیر و حاکم و حکومت باشد، لابد للناس من امیرن، مردم باید حاکم داشته باشد، برن او فاجره، حالا چه این امیر و حکومت بر باشد چه فاجر باشد، چه صفاک ظالم خونریز باشد چه عادل عدالت گستر باشد، جامعه نیاز به امیر و امارت و حکومت دارد. یعمل بهی فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر، این باشد یا اون باشد، و یبلغ الله فیه العجل و یجمع به الفیل و یقاتل به العدو، جامعه نیاز به امیری دارد که خداوند سبحان با او احکامش اجرا کند، با او دشمنان خدا دفع شوند و تأمن به سبل امنیت اجتماعی به وسیله حکومت بیاد. اینو عرض میکنم بعض از دوستان اگر دوست داشتن اینو بعد مراجعه کنیم، خطبه 40 رو فلسفه حکومت و امام اینجا مطرح میکنه، فلسفه حکومت از دید علی بن ابی طالب تو این نامه 40 و وظایف حکومت میاد اینجا، و یؤخذ به للضعیف من القوی، از وظایف اصلی حکومت اینه که حق ضعیف رو از قوی بگیرد، حقوق پایمال شده رو از پایمال کنندگان بگیرد، و به اهل شده هم حتی یستری هبرون و یستراه من فاجر. بعد ادامه میدهد امام که دیگه بماند من به همین مقدارش بسنده میکنم خدمت سروران ما عزیز.
مثال آقا علی ابن ابی طالب صلواتی بلند خط کن.
و این خیلی مهم است که این صحنه های حاد و سنگین چنینی بیاید، امکان این حرکت، امکان اون حرکت، شنیدن قول این حزب، اون گروه، این جماعت، اون جماعت، اونم در یه موقعیت های حساس تاریخی این چنینی باشد، امکان ندارد کسی موفق باشد مگر از این کسانی باشد که فدش کرد عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اگر کسی انتخاب احسن نداشته باشد نمیتواند رحم جایی برد و وجود مقدس محسن بزرگ وجود امیر المؤمنین انتخاب احسن کرد. مصادیقی بود از این آیه شریفه در زندگی این شخصیت بزرگوار و به دنبال بحث فرمود اولئک کالذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. اینها کسانی هستند که خدایان خداوند هدایتشون کرده است و اینها اولو الالباب. عرض کردم دو شرط رو خداوند برای این که توی فضای فکری انسان قرار بگیرد انتخاب احسن داشته باشه دو شرط متذکر می شود. حالا این یکی بحث هدایت است و دیگری بحث اولو الالباب که وارد بشم دیگه ناتمام می ماند. انشاءالله باشد ادامه بحث و گفتگو رو خدمت سروران معظم فردا شب تقدیم خواهیم داشت، البته با همون شیوه تأخیر شبهای شنبه که خدمت عزیزان خواهیم رسید. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش مزین و منور بگردانه، توفیق تحمل و شرح صدر رو در صحنه ها و در لحظات مختلف زندگی و شنیدن کلمات و گوناگون و مطالب متفاوت و اقوال پسندیده بر همه ما عزیزانی بدارن، ما رو از حق ستیزی بر حذر بدارن. سلامتی را بفرمایید. شخصیت است و برحال اون چه واقعا تاریخ از نوشتن اون آکز بوده چیه نیزن کجاشو بنویسن کن. این احساس دست میداده است برای بعض از مورخین برای که قضیه به گونه دیگه است. اون لحظات آخری که وجود مقدس امام کنار بستره یار همسفرشون که الان در حال فارغت از نشسته اند، اون بانویی که به حق پشت علی ابن ابی طالب به او گرم بوده است تا این لحظه، یعنی بارها گفته است که زهرای من هرگاه به چهره تو نگاه میکنم تمام غم‌های عالم رو فراموش میکنم. یه چنین یار موافق و یه چنین بانوی بزرگی رو امیر المؤمنین دارد از دست میده. حامی اولی که حاضر شد باز هم تو همون نامه 28 که چند شب قبل خوندم که معاویه میگه به امام پاسخ میدم، معاویه میگه علی تو کسی هستی که ناموس 40 شب بلند شد این در خونه اون در خونه رو برای حق تو زد که برات خلافت بگیره سلطنت بگیره. امام پاسخش میدن معاویه بله همسر من این کار رو کرد اما تو نفهمیدی چرا این کار رو کرد. این بانوست که 40 شب در بخانه تک تک اینها میزند حجت رو تمام میکنه با اینها. آیا شما نشنیدید که پدرم رسول خودم چه گفت چنین گفت؟ حالا علی دارد از چنین عزیزی و از چنین حامی جدا میشه. بکت و بکا، زهرا میگرید علی میگرید. امیر المومنین فرمودم که زهرا جان من اگر گریه کنم هم دارم به لحاظی که من دارم چنین مفارقتی برام پیش میاد، من دارم چنین چیزی رو از دست میدم، من تنها یاور صدیق واقعی خودم رو دارم از دست، من اگر خون هم بگریم زهرای من جا دارد که علی خون بگرید و منفجر شود از این مصیبتی که الان داره بر سرش میاد، تو چرا گریه میکنی؟ اون چشم بیناوی زهرای مرضی است که تمام این حوادث رو میدم. فرمود علی جان میدانی من چرا گریه میکنم؟ من بر خودم گریه نمیکنم، گریه من برای آنی است که من بعد از من بر سر تو میآید پسر حبیب طالب. صلی الله علیکم یا اهل